ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عباس عراقچی مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا را مفید توصیف کرد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس عملکرد ایران را تایید میکند. و یک نماینده مجلس میگوید فرود هواپیمای آمریکایی در بندر عباس به دلایل امنیتی نبوده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو را مفید توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به حل اختلافات کمک کند. مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر ژنو برگزار شد. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 هم قرار است روز 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. در همین حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس از راستی آزمایی اقدام‌های ایران بر اساس توافقنامه ژنو خبر می‌دهد. این در حالی است که در این گزارش تاکید شده ایران در مهلت مقرر که 25 اوت سوم شهریور ماه بوده به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در این گزارش اعلام کرد برای تایید یا رد کاربرد چاشنی‌های انفجاری به بررسی بیشتری نیاز دارد. اما نماینده ایران در آژانس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر پرونده چاشنی‌های انفجاری را تمام شده دانست و گفت کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنایع نفت و گاز ایران موضوعی است که برای آژانس هم ثابت شده است. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت فرود هواپیمای مسافربری آمریکایی در بندر عباس امنیتی نبوده است. این هواپیمای مسافربری که از پایگاه بگرام در افغانستان عازم دبی بود روز جمعه مجبور به فرود در بندر عباس شد و بعد از ساعاتی خاک ایران را ترک کرد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس علت فرود این هواپیما را ناکافی بودن مدارک و عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه برای عبور از آسمان ایران عنوان کرده است. یک مقام آمریکایی که نخست نامش با شبت هم به خبرگزاری رویترز گفته علت فرود این هواپیما عدم اعلام تغییر برنامه پرواز آن به ایران بوده. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان روز گذشته در شهر مینسک پایتخت بلاروس امضا و از ساعت 6 عصر به وقت محلی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز هنوز موردی مبنی بر نقض این آتش‌بس از سوی طرفین گزارش نشده است. به دنبال نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ویلز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در مورد اوکراین، افغانستان و عراق سخن گفت. آقای اوباما همچنین درباره گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت که این گروه نابود خواهد شد. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی وسیع علیه شبه نظامیان داعش اطمینان دارد. اوباما روز جمعه در پی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر نیوپورت در ویلز در یک کنفرانس خبری گفت
ظرف دو روز اخیر در مورد اینکه داعش تهدید قابل توجهی برای اعضای ناتو است اتفاق نظر وجود داشت و تشخیص داده شد که باید اقدام کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که داعش نهایتاً شکست خواهد خورد و افزود که آمریکا به هدفش میرسد و گروه دولت اسلامی داعش نابود خواهد شد.
we can accomplish.
آنچه می توانیم انجام دهیم از کار انداختن این شبکه است، شبکه‌ای که مدعی تسلط بر این قدر از اراضی شده تا اینکه نتوانند به ما آسیب برسانند.
باراک اوباما در مورد عراق ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بغداد به زودی آغاز به کار کند.
امید ما این است که دولت عراق به طور واقعی هفته آینده تشکیل و نهایی شود. این بعد به ما امکان می دهد با آنها روی راهبردی وسیع تر کار کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص افغانستان بر اهمیت تفاهم اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد.
به درخواست خود از دو نامزد ریاست جمهوری برای ایجاد تفاهماتی که لازمند ادامه می دهیم تا افغانها بتوانند با هم پیش روند و کشوری دموکراتیک متحد و حاکم را شکل دهند.
اوباما درباره اوکراین هم با استقبال از اعلام آتش بس در درگیری های آن کشور از نهایی شدن تحریمات گسترده علیه روسیه سخن گفت.
همچنین پیامی قوی به روسیه فرستادیم که عملکردها پیامدهایی دارند. امروز آمریکا و اروپا اقدامات جهت تعمیق و گسترش تحریم‌ها در سراسر حوزه‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه را نهایی می‌کنند. همزمان قویاً از تلاش رئیس جمهور پوروشنکو برای پیگیری راه حلی صلح‌آمیز جهت پایان مناقشه در کشور حمایت می‌کنیم. آتش‌بسی که امروز اعلام شد می‌تواند این هدف را پیش ببرد، اما تنها اگر این مسیر روی زمین نیز دنبال شود.
سران ناتو در نشست خود در ویلز تشکیل یک نیروی واکنش سری را تصویب کردند که مقرش در اروپای شرقی خواهد بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم. اما روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران عنوان اصلی شماره بامداد روز شنبه خود را به استراتژی تازه ایران در عرصه صنعتی اختصاص داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه ابتدا از او پرسیده استراتژی تازه صنعتی ایران چه ویژگی هایی دارد؟
آنچه که به عنوان خبر اول در شماره بامداد شنبه دنیای اقتصاد منتشر شده، پیشنویس یک سند راهبردی است برای صنعت و تجارت ایران که چشم‌اندازش 10 سال است ولی تمرکزش بر 3 سال آینده است. این سند رو گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده با همکاری بخش خصوصی. خیلی از نکات مطرح شده در این پیشنویس که قراره به استراتژی توسعه صنعتی ایران بدل بشه، سالهای ساله که از طرف شماری از اقتصاددانهای ایرانی مورد تأکید قرار گرفته. محور اصلی پیشروی به طرف یک صنعت برونگرا هست، به این معنا که نمیشه صنایع رو مثل گذشته فقط و فقط در چارچوب مرزهای ملی سازمان داد، درونگرا سازمان داد. کشورها امروز تولید میکنند هم برای پاسخگویی به نیاز جمعیتشون، هم برای صادر کردن به بازارهای جهانی. ایران نمیتونه تا ابد نفت و گاز صادر بکنه، باید صنایعی داشته باشه که از قدرت رقابت کافی در بازارهای خارجی هم برخوردار باشن. در حال حاضر صادرات غیر نفتی ایران بدون میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی حدود 20 میلیارد دلار در سال است، با سهم کمی برای کالاهای صنعتی. ایران از دشواری‌های اقتصادی فعلی به خصوص بیکاری بیرون نمیاد مگر زمانی که بتونه صادرکننده کالاهای صنعتی بشه.
اما آقای خاوند، از میان الگوهای متفاوت اقتصادی چرا ایران الگوی ترکیه را انتخاب کرده؟
ترکیه هم مثل ایران تا حدود 35 سال پیش صنعت درونگرا داشت و از اون موقع به بعد با نخست وزیری تورگوت اوزال تصمیم گرفت صاحب صنایع برونگرا بشه و امروز اگر نفت و فراورده هاش رو کنار بگذاریم، ترکیه 7 تا 8 برابر ایران کالا صادر میکنه. ولی پیش از ترکیه کشورهای آسیایی به این نتیجه رسیدند که باید صنعت رو به تجارت خارجی پیوند بزنند، تولید کنند برای صدور به بازارهای جهانی و امروز به اینجا رسیدند که میبینیم.
و این استراتژی جدید صنعتی چه تأثیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اون چیزی که مهمه تهیه استراتژی نیست، اجرای اون هست. حدود 12 سال پیش استراتژی صنعتی مشابهی در ایران تهیه شد، به احتمال بسیار زیاد به وسیله همونهایی که امروز استراتژی تازه رو تهیه کردند.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا از 13 شهریور 39.5 دور از فعالیت سالانه خودش رو آغاز کرده. دو فیلم سینمایی به نامهای روز قرمز و گلاب هم برای اولین بار است که در این جشنواره اکرام میشوند. شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا یکی از رویدادهای بزرگ سینمایی در شمال آمریکاست. این فستیوال که امسال 39 ساله شده، مانند اکثر جشنواره‌ها دارای چند بخش فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن است. با این تفاوت که فاقد بخش مسابقه و یا رقابتی است. از این رو گزینش فیلم‌ها به تماشاگران سپرده شده. امسال هم مانند سالهای پیش فیلمهایی از سینماگران داخل و خارج ایران به جشنواره تورنتو راه یافته که از اون جمله اند قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد، امروز از رضا میرکریمی، مردان به کارگردانی بتین قبادی، 99 خانه ساخته رامین بهرانی از آمریکا و روز قرمز از سپیده فارسی، فیلمساز ساکن فرانسه. بحث محوری روز قرمز پیرامون پیامدهای ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 در ایران است. یک فیلم دیگر هم در همین حال و هوا به نام گلاب ساخته جان استوارت، مجری سرشناس تلویزیون آمریکا، در جشنواره تورنتو به نمایش در می آید که در آن چند بازیگر ایرانی از جمله شهره آقداشلو و گلشیفته فراهانی هم بازی کردند. خانم آقداشلو در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلم سینمایی گلاب اینطور گفته:
این فیلم بر اساس کتاب آقای مازیار بهاری، ایشون در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد از طرف نیوزویک و بی بی سی در ایران بودن که این انتخابات رو فیلمبرداری بکنن، مصاحبه بکنن، کاور کنن، اخبارش رو بفرستن به آمریکا و اروپا. طبیعتاً ایشون چون خبرنگار بوده هم به مرکز انتخابات احمدی نژاد میره و همینطور از مرکز انتخابات آقای موسوی هم دیدن میکنه، ولی صبح روز بعدش بازداشت میشه، به زندان میره. جان استوارت که خودش یکی از محبوب ترین اجرا کنندگان برنامه تلویزیونی در آمریکاست که بیش از 35 میلیون بیننده داره، ایشون تصمیم میگیره که به خاطر تعهداتش به ژورنالیسم این قصه رو به صورت فیلم در بیاره و خودش این فیلم رو کارگردانی کرده. اولین باری که کارگردانی میکنه، یکی از بزرگترین تهیه کنندگان هالیوود اسکات رودینه که اون هم فیلم‌های بسیار بزرگی می‌سازه و به خاطر جان استوارت این فیلم مستقل یا ایندیپندنت رو ساخته.
و نقش شما در فیلم گلاب؟
من نقش مادر مازیار بهاری رو بازی میکنم که بالاخره بعد از تلاش‌های فراوان موفق میشه که پسرش رو از زندان نجات بده. جان استوارت تصمیم گرفت این فیلم رو با هنرمندان بین‌المللی بسازه. نقش پسر من رو، مازیار بهاری رو، یک هنرپیشه مکزیکی، گایل گارسیا برنارد، که بی نهایت این روزها موفق شده و شهرت پیدا کرده در آمریکا، جوانی است که جوان‌تر از مازیار اما شبیه مازیار بهاری رو هست، و گایل نقش او رو بازی کرد. یک هنرپیشه دانمارکی نقش تورچرر یا شکنجه‌گر رو بازی می‌کنه. یه نقشه انگلیسی نقش داوود یا راننده مازیار بازی میکنه. تقریبا 90% بازیگران این فیلم غیر ایرانی هستن.
پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هم دیگر فیلمی است که در جشنواره تورنتو در کانادا به نمایش در میآید. در فستیوال جهانی دیگری در شهر مونترال کانادا که هفته پیش به فعالیت 12 روزه خود پایان داد، طی مراسمی از جعفر پناهی، سینماگر ایرانی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، تجلیل به عمل آمد. پناهی 5 سال پیش ریاست هیئت داوران جشنواره مونترال را بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com میتونید بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد، تجربه و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود. با ما بمانید.